سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجا که هستید و مطمئن هستم که منتظر دیدن و شنیدن گزارش های ویژه هستید از جمهوری فقیه، حکومت اختراعی انقلابیون ایران که یک سرش به صندوق های رأی دموکراسی مندرآوردی ملایان وابسته است و سر دیگر این دموکراسی به عرشه اعلی. خبرهای ویژه کم نداشتیم، کم هم نداریم. دشمن به سطوع آمده است. ترس و لرز من شاهد در آمریکا، اسرائیل و هر جای دیگری که دشمن هست، فتو فراوان از ابتکارات، سخنان و اقدامات جمهوری اسلامی. بخش ویژه‌ای در این زمینه داریم و گزارش های ویژه تری در زمینه های دیگری که هست. فن و هنر جنگیری و چگونه اسرائیل از اجنه استفاده می کند و نه از ملایان و دیگران، از اجنه. در این زمینه هم گزارشی داریم و خبرهای ویژه دیگر. اما از من باور نمی کنید، حق دارید. ببینید نیروهای نظامی، نیروهای سپاه پاسداران که چگونه ورزیده با تمام قدرت در صحنه هستند و لرزه به جان دشمن انداختند. میبینیم ادامه خواهیم داد مقام اولی رو، دوم و سوم هم در کنار با شما خواهیم بود و گزارش های ویژه از کجا؟ جمهوری فقیه.
محترمین مسابقات، مقام اول، تیپ ویژه تهران حضور.
خب هرچند که آیت الله خمینی در همون آغاز گفت اقتصاد مال چارپایان است و ما همونجا متوجه شدیم که این چند سال ایرام که بند اقتصاد خونده بودم متعلق به چارپایان بود، بنابراین از همون روز ما حساب دستمون اومد که دو دوتا چارتا نیست به هیچ وجه. و بعدن 43 سال و اندیس یا کمتر که این دروتا نه تنها چهارتا نیست بلکه بسیار انعطاف پذیره. بعض وقتا 8 تاست، بعض وقتا 26 تاست، بعض وقتا 1121 است. و مثل اون همشهری ما که گفتن کفشای بسیار خوبی داری، چقدر خریدی؟ گفتش که نمیدونم 43 تومن یا 147 تومن. به هر حال اینطوری است. بنابراین اقتصاد مال چهارپایان است. از اساس در بخش اقتصادی ما این بخش های برنامه فیلبداه هست و مربوط به ابتکاراتی هست که در جمهوری فقیه شاهد هستیم. امروز این بخش اقتصادی مختصری داریم و بخش دشمن شکن هم بلا فاصله بعد از همین خواهد آمد. در بخش اقتصادی که میبینیم دو دوتا چارتا نیست، مثلا 800 تقسیم برای مثلا 400 دو نمیشه، مثلا میشه 223. این تقسیم بندی رو با هم میبینیم، ادامه خواهیم.
خب این سوال هم خداوردی پرسیده، 764 تقسیم بر 9. میگیم توی 76 چند تا 9 داریم؟ 8 تا. 8 9 تا 72 تا، کم کنیم 4 میمونه، درسته؟ خب تو 4 که 9 نداریم، 4 رو میاریم پایین میشه 44. 44 چند تا 9 داریم؟ 5 تا. 9 5 تا 35 تا، کم کنیم از 4 که خب 5 کم نمیشه، کمک میگیریم، این میشه 14، این میشه 3. خب از 14 5 رو کم کنیم 9 میماند، از 3 3 رو کم کنیم 0. توی 9 چند تا 9 داریم؟ یه دونه. 1 9 تا 9 تا کم میکنیم 0 میمونه، تمام. و 764 بچه ها بر 9 بخش پذیر است، چرا؟ چون باقی مانده 0 شد و این هم خارج قسمت.
خب این اقتصاد اینطوری است، یعنی 764 رو به 9 که تقسیم کنیم میشه 851، باقی مانده چه میشه؟ 0. همینه که مثلا درآمدهای ملی نفت ایران رو که ما وقتی تقسیم کنیم که بالای مثلا 2000 میلیارد دلار بوده در این 40 سال به 43 سال مثلا که تقسیم کنیم باقی مانده چه خواهد شد در سفره مردم؟ صفر. این هاست پایه اقتصادی. پس متوجه شدیم دوتا دیگه به هیچ وجه چهارتا نخواهد شد. دیدیم دیگه 764 بر 9 میشه 851. ادامه میدیم. درآمد سرانه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس حکومتی، مجلس فقاهتی ولایتی، نه این ولایتی همراه رهبری و هم لب رهبری که هر دو لبهای کبود نشانه دارد، شما میدونید. میبینیم
یکی بگیم آقا درآمد سرانه چقدره؟
بله درآمد سرانه، بله درآمد سرانه، این که در واقع رشد درآمد سرانه طی سال 92 تا 99 عملا صفر بود، یعنی هر چه درآوردی در واقع هزینه شده.
الان درآمد سرانه ایرانیان رو میدونی چقدره؟
درآمد سرانه ایرانیان مشکل آمار داریم ما در کشور. الان بزرگترین مشکلی که ما داریم درآمد سرانه در بین مردم نیست که چقدر درآمد است. آیا درآمد سرانه
مثلا چطور میدونید؟
10 میلیون هست، درآمد سرانه 10 میلیون هست، 20 میلیون هست، 100 میلیون هست.
حالا سوال اینه که اگر نمیدونید چقدره، چطور نمیدونید که تغییر نکرده؟
نه، این بر اساس درآمد سرانه کلی که در واقع اتفاقاتی نیفتاده بر اساس آمار، اما اینکه دقیقاً الان درآمد سرانه چقدر است این مشخص نیست. اینجا جدول کاملا گویای درآمد است که مثلا در سال 92 درآمد چقدر بوده، الان درآمد چه است. این جالب اینه که ببینید درآمد در سال 92 تا اینجا باز خالیه، جدول کماکان خالیه.
بله کماکان خالیه. درآمد سرانه این مجری در تلاش هست به هر حال ادامه داره این داستان که این درآمد سرانه 92 چقدر بوده. خب خالیه درآمد سرانه بر اساس اون تقسیم بندی که داشتیم 764 بر 9 میشه 851. درآمد سرانه هم فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ درسته که اقتصاد مال چهار پایانه، ولی ما از همین علم چند ساله اقتصاد، علم نداشته اقتصادیمون استفاده میکنیم که درآمد سرانه بستگی به سر داره. یعنی سر داریم تا سر. شما مثلا سر مرحوم یا هرچی که بود موسوی اردبیلی رو با سر مثلا کارگر هفت تپه مثلا مقایسه میکنیم؟ نه دیگه. سر مثلا علی خامنه ای رو با سرای دیگه مثلا کارگرای کفش ملی یا شرکت نه مقایسه؟ نه، سر داریم تا سر. از همون بچگی هم بوده که میگونن سر سری مثلا بابات میاد این چیزایی میخونن برای بچه ها. از همون موقع ما میدونستیم که سر داریم تا سر. ولی خب مگه آمریکا میذاشت؟ مگه اسرائیل میذاشت؟ مگه رژیم پیشین، حکومت پیشین، نظام پیشین میذاشتن که ما سر در بیاریم از این تفاوت سرها؟ اینه که درآمد سرانه یه جایی ممکنه 1 میلیارد دلار باشه، یه جایی 100 میلیون دلار باشه و همه اینها. و بازم سر داریم تا سر. این سر اون چیزی که میذارن روی عمامه، عمامه ای که روش میذارن مثلا بعضی سفیده بعضی سیاه، اینا هم باز فرق میکنه. اونایی که سیاه‌تره مثلا یه مقدار سرترن. سر دیگه، سرم فرق میکنه دیگه. مثلا شما ببینید سرشیرم مثلا ما داریم، مثلا سرشیر با هر سر مثلا با قیماق با اون یکی با این یکی با همه تفاوت داره. شما هر جایی که کلمه این سر هست طبقا میگونه سر که نه در راه عزیزان بود بارگرانی است کشیدن به دوش. الان سر که نه در راه مثلا دلار بود یا مثلا دلار و پوند بود و بقیه و اینا. بنابراین درآمد سرانه اینه که وقت نگاه میکنن چی؟ هیچی درش نیست. حالا من همینجا چون بخش اقتصادی اقتصاد ولایت هست نکاتی رو بگم. در عرصه صادرات ولایت نوابقی رو صادر کردن که نگو و نفرس، از جابلغا تا جابلسا، از آینده آمریکا، اسرائیل، همه اینها رو عین او کف دست میدون. ادبیات بسیار فاخری هم دارن که این سعدی و حافظ و رومی و بقیه منشآت قائم مقام فرهانی رو که این اواخر یه دی به ما پوز میدادن همه اینا رو بذاریم کنار، یک ادبیاتی دارن که از هول و هوش عمه افراد و ملت‌ها شروع میشه تا به هر جایی از این بابت که بخواید خواهد شد. مثل همون ادبیات امامانه خمینی است دیگه، با مشت و لغت شروع شد، تو دهن این اون زدن شروع شد، بنابراین اینا ثمرات داده. حالا متوجه هموطنان یهودی شده، بماند که چه کردن چه نکردن، اینها مثلا نجس هستن. حالا عکس شده که مثلا از سوپرمارکتاشون در لس آنجلس، ما اول فکرم نکنه ما رو بگن اومدیم چند روز لس آنجلس، اینجا هم رفتیم هموطنان کلیمی، خب همه جا میبینیم سوپرمارکت و مشکلی هم نبوده و نیست، و متوجه هم نیستن که این نوابق که مثلا وضع کن کسی که سوپرمارکت باز میکنم بیم چه کار به این حرفا ده که مشتری کی هست و کی نیست و اینها بماند. حالا از طبیبان و پزشکان گرامی گرفته که من شخصا نزد یکیشون در حال معالجه هستم، و این بماند که این صحبت ها نیست، همه اینها به کنار، کشفیات تازه هست. این بخش از حرفاشون ادبیات ولایت مدارانه داره، ما گذشتیم بخش اقتصادی قضیه رو بهش میپردازیم درباره آمریکا و چین. میبینیم بخش اوله ایشون رو.
یه چند تا اتفاق مهم داره میفته تو دنیا از سمت چین بر علیه امریکا و بر علیه اسرائیل. اولین مورد اینه که این حرکت از درون خود امریکا شروع شده، یعنی واردات رو کلن ممنوع کردن. اون لایه‌ای که بر علیه یهود توی امریکا بلند شده، واردات رو ممنوع کرده. میدونید که یکی از شریان‌های پولی یهود واردات از چینه.
بله، این بخش نخستش هست، واردات از چینه که اینجا مثلا ممنوع شد. خیلی چیزا بده. این زیرابروی هم که میبینید ایشون رسیدگی کردن اینها از نوابق صادراتی حکومت، اینها مربوط به آموزش های قرآنیست. مثلا به هر حال معلمان عظیم و شأنی مثل سعید طوسی و اینها، قرآن آموزش قرآنی جوریست که به هر حال برداشتن زیرابرو برای چیزا اینا مستوی، اینا به من مربوط نیست، به کسی مربوط نیست، شخصیه. به هر حال ولایت مداران است. به هر حال بخش دوم صحبت ایشون چطور؟
حالا این یه قسمت قضیه است که چین پشتش وایساده. قسمت دیگه قضیه اینه که نیروی دریایی چین که هنوز امریکا نمیدونه چقدر توانایی و قدرت داره، به زودی میخواد نیروی دریایی امریکا رو بکشونه توی آبهای آزاد. توی آبهای آزاد میخواد به طور کامل نیروی دریایی امریکا رو غرق بکنه. نیروی دریایی امریکا غرق بشه، عملاً 60% از قدرت نظامی امریکا از بین میره. اون 40% بقیه که میمونه نیروهای اکتیو نیستن، نیروهایی هن که فقط ترجیح میدن داخل امریکا بمونن و از مرزهای داخل امریکا مراقبت بکنن، که اونجا هم باز چین توسط کشورهای لاتین به دور از چشم یهود این کار رو انجام داده و لاتینی ها رو، کشورهای لاتین رو مال خودش کرده.
چیزهایش اینا محرمانه و همه چیزی نمیشه گفت. تا اینجاش هم که گفتن، خب دیگه به هر حال این نابغه صادراتی رو با رسیدگی‌های مربوطه به زیر ابرو و خود ابرو و بقیه موضوعات که به اینجا اومده و اینها، این آمریکای لاتین هم که چین مال خودش کرده. اساسا همین تازگی ها این نابغه اقتصادی نظامی دیگه حکومت که این رضایی باشه، محسن رضایی که رفت به نیکاراگوئه، توی همین صحبت هاست. ما نمیتونیم همه اسرار رو مطرح بکنیم. گفت، ایشون اشاره ای کرد، این طلبه صادراتی سعید طوسی به نحوی. با هم بخش بعدی رو میبینیم.
چطوری؟ اونو به زودی میفهمید، الان راجبش حرف نمیزنم، چون شاید نباید حرف زده بشه. شاید یه اطلاعات سریه که اگر من اینجا حرف بزنم راجبش خیلی مسائل از بین بره. اما تا اینجای قضیه امریکا فهمیده که قراره توی آبهای آزاد شکست بخوره.
بله، اولا نیروی دریایی امریکا رو میکشن تو آبها، آبهای بین المللی یا هر جای دیگه ای، از بین میره. بعد 60% نیروهای نظامی آمریکاست دیگه، 40% دیگه هم برای مرزهای داخلیه. یعنی مثلا همین تو لس آنجلس میخوای بریم گلندل، چون این مرزهای داخلی دیگه، اونجا سر رات میگه مرز داخلی هست دیگه، بقیه جا آمریکا میدونه قرار ابن مره نیروی دریاییش. اشعار من گفتم بهتون نمیتونه فاش کنه اینا رو. با اون 40% هم خورده ریزه از همینجا یه کارایی میکنن دیگه، یه خاکی به سرشون میریزن اونایی که مسئول هستن تو آمریکا. اینو مبادا جایی اعلام کنید که آمریکایی ها بدونن و بفهمن و اینا، مسئول های نظامی و بقیه و این صحبت ها، اینا رو میدون. بنابراین میخواستم به شما بگم در جریان باشین که ما نوابقی داریم این ولایت تولید کرده، اون از توی دهن این اون زدن و که از همون بهشت زهرا شروع شد، و معلمان قرآنی تولید کردیم که نگو نفرس، محمد عبدالباسط عبدالصمد قاری معروف قرآن در مصر، اون به جای خود. فراموش کنید، فراموش کنید. اینی که آیت الله خمینی گفته بود که من نه تنها مادیات شما رو بالا میبرم بلکه معنویات شما رو بالا میبرم، یه فقرش همین باباست که دید. از این معنویات بالاتر رفتن تا حالا دیده بودید؟ کمتر. نمونهاش بود، نه اینکه نبود. صادراتی در نیویورک، تجوید رو در قرائت قرآن چنان فرا گرفتن شاگردان بلافصل سعید طوسی که این از فرط تجوید قرآنی هست که چنین زیر ابروها رسیدگی شده. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع نخوندیدم، به هر حال داریم بخش های دیگه از صحبت های این کارشناس صادراتی حکومت فقیه که آمریکا قراره چینیا ببره اون تو. یه چیزایی میدونن، این همون علم لدنیه. یکی از دوستان عزیز به تازگی این کلمه رو آشنا شده بود، بسیار از این کلمه خوشحال بود. از دوستان عزیز و گرامی اتفاقا کلیمی ما که در این شهر هستن، نه بسیار اقداماتی که انجام دادن. و از قضا یکی دو روز پیش من با آقای بیژن خلیلی بودم باز، یه بزرگترین انتشاراتو برای گسترش فرهنگ ایران در خارج از کشور به راه انداختن سالیان سال با سرمایه‌ای که داشتن، حالا چقدر کتاب خونه اینها بمانه. و از قضا همکار نازنین ایشون داریوش عزیز هم که زرتشتی هستن، داریوش عزیز و سخنی از این سخنانی که شنیده ایم از این صادراتی حکومت نه تنها نبود، همونطور شور و شوق گسترش فرهنگ ایرانی و چه همراهی و همبستگی خجسته ای ایرانیان کلیمی، کلیمیان ایران و زرتشتیان عزیز صاحبان اصلی مملکت در اینجا در غربت همچنان در تلاش برای زنده نگه داشتن فرهنگ و فرهنگ ایرانی و گذشته ایرانی، ارزش‌های ارزشمند تاریخی ایران. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. این رو هم بگم که شرکت کتاب هست، شرکت آقای بیژن خلیلی و همکاران گرامیش داریوش یزدانی عزیز. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگه با خبرهای ویژه دیگر. من این صحبت و این سخن رو، این توصیف رو، این هرچه که هست رو بارها استفاده کردم که نگاه به دست لله کن مثل لله غربی لکن رو خیلی استفاده کردم. این رفتن این یکی گلاب به رتونبلا نسبت رئیس جمهوری دکتر دوشنبه حکومت ابراهیم رئیسی به مسکو هم یه زمانی بود حکومت داری و اینها رو خب نگاهی به دست این اون میکردن، یاد گرفتن و چه بکنن چه نکنن همه اینها. الان حکومت نه شرقی نه غربی، خلاصه قضیه اینه که یک دست در دست مسکو، یک دست در دست پکن. رقص میانه میدانم فراموش کنید، خوش رقصی هایی هست در پشت میدان، پشت پرده میدان، تا به اونجایی که خب بالاخره لطف کردن روسا کار خودشونو میکنن، منافع ملی هست و اینا، و نمایندگی میکنن مذاکرات وین و اینا. ابراهیم رئیسی رفته به مسکو که در جریان هستید. بله، به هر حال این حکومت هم همونطور که دیدید دیگه، نمونه ای از صادراتی هاشو دیدید که پیشبینی نابودی 60% نیروهای آمریکایی توسط چین بخشیشو بودن، چون گفت همشون نمیشه بود. با این تولیدات یک ابرقدرت معنوی است به هر حال، دیدیم. این از این. اما خود رهبری ولایت فقیه، یک آقای محمد جواد یا جواد محمد زمانی، بعد از مداحان و نوح خانان و مدیح سرایان و هرچی از اینا که بگیم، در بیت رهبری آمده گفته هیچ قشری در جامعه بیشتر از مداحان مورد توجه رهبری نیست. من از ایشون گله دارم، واقعا گله دارم. مگر انتظار داشتید قشر دیگری بالاتر باشید؟ ما همون روزی که خمینی به ما گفت پزشکان برون، از هر مذهب و دینی هم که بودن رفتن، چه در واشنگتن نمونه ها بسیار، چه در همین لس آنجلس، متوجه شدیم که چه کسانی دارن میان. این همون تیترایی که زدن اطلاعات رو، که ایهان شاه رفت امام آمد، و زیر این تیترام بسیاری از روزنامه نگاران در اطلاعات کیهان سینه زنان و فرش قرمز با دل و جان و شعر و نثر و اینها پهن کردن برای آقای خمینی بماند، و البته بودنم بسیاری که ناراحت و اشک ریختن. در حال فهمیدیم که اونهایی که دارن میان همینان که الان بایدن باشید، مداحان و بقیه. بنابراین این محمد جواد زمانی اینها جای گله است. تا به حال مگه نبوده؟ غیر از این بوده. بقیه کارها هم دست برادران روس و چین هست، جای نگرانی نیست. میبخشید. و اما اون چی که ما درست کردیم، من یک سخنی رو دیدم، لطیفه ای رو که یکی از عزیزان، جوانان عزیز ساخته بود، که به نقل از نابغه نظامی اقتصادی ولایت محسن رضایی که گفته بود برای تغییر بسا گمراه کردن آمریکا، ما بیایم به جای اسم ایران رو عوض کنیم یه چیز دیگه بزنیم، چون تحریم ها علیه ایرانه مثلا، یا جمهوری اسلامی یا هر چیزی. برای این هم راهشه دیگه، مثل اون بقال عزیزی که روی خرمه ها نوشته بود سیب زمینی، که میخواست گمراه کنه مثلا. حالا هرچه بقیه رو برحال، این نابغه نظامی و ولایت مدار بنابراین این توصیه رو کرده، حالا شاید هم اجرا کردن. یک چیزایی بوده که ما قبلا اینها رو نکات منفی میدونستیم، به دلیل همین تغییر سرطح شدن حکومت، اینه که مثلا بیماری نعمت شد، بنابراین تمام بیماری ها حله. یعنی اگر بیمار نمیشید شما باید گریه کنید، مصیبت دارید. ببینید از این راه حل ساده تر چه هست؟ بیماری ها نعمت، وقتی بیمار میشیم شکر خداوند، شکر بیت رهبری که هنوز مورد عنایت پروردگار هستیم، و بقیه موضوع. از من قبول ندارین از این نوع عمامه با هم میشنم.
بیماری خداوند تبارک و تعالی کفاره یک سری از گناهان و خطاهای ما در دنیا قرار داده. به خدا پناه ببرید و بترسید از این که 40 روز بر شما بگذرد و دچار بیماری نشید و دچار بلا و گرفتاری نشید. از این که نکند خدا ازتون رو برگردوند، اصلا فراموشتون کرد، رهاتون کرد. خدا میگه این دیگه بهش امیدی نیست، دیگه تو خیلی داری غرق میشی، برو دیگه.
یعنی مواظب باشید، مواظب باشید، مواظب باشید. گفته بودون روحانی، یا چه ارز کنم روحانی، نه اون حسن روحانی گلاب بروتون. ببینید الان از این به بعد دیگه وقتی بیمار شدید بلا فاصله سجده شکر، نه تنها از خداوند با هر اعتقادی که داری، از ولایت و بقیه موضوع. حالا اگه در اثر بیماری فوت کردین، اطرافیان باید شادی کنن، چون اینقدر مورد عنایت پروردگار بوده متوفا که دیگه مثلا ورداشته برده طرفو. از این دیگه بهتر چی میخوای؟ از فردا کسی گفت دارو نیست، بیمارستان نیست، خدمات پزشکی نیست، من ضامن اقدام علیه امنیت ملی کشور. امنیت ملی هم که میدونی امنیت همینون حضراته، مگر ملیگرایی که کف بود. بر اینا هست علم لدنی که دوست نازنین من بسیار بسیار خوشش آمده بود از این علم، علم با اینکه دانشگاه‌های معتبری در اینجا درس خوندن و همه اینها، ولی این علم لدنیه سراغ نداشتن که باید دم دانشگاه رو بس در آمریکا و هر جا کرد. علم لدنی علمیه که علما دارن، راحت هم احتیاج به معلم و برای چیز هم نداره. در حوزه ها یه جایی سوراخ سنبه‌ای هست، میشه از اون طریق به علم لدنی دست پیدا کرد. از جمله این علم لدنی ارتباط با دنیای اجنه است، اطلاعات دقیق دقیق این علومیه که رواج پیدا کرده. میبینیم با هم یه بخشی از این.
ولی ذهن خانیه چجور اتفاق میفته؟
عرض کردم اما کسی که سرم رو گنده از سرحال سرکیفه، راهش ریاضت نبوده که این اطلاعات رو داشته باشه. این راه دوم شیطانی که ارتباط با جن داره.
یعنی ذهن خانه از طرف جن؟
بله از طرف جنه. جن چون تو ذهن و دل حضور داره،
میتونه ذهن منو بخونه.
آره یه سری عناصر جنی نامرئی هستن که با شما قایم موشک بازی میکنه. خناس این موجودی که قایم موشک بازی
میکنه. خب اینا جنود شیطان میتونیم بهشون.
بله دیگه میگه اینا جنود شیطانی هستن که یه بخششون جنسش هم جنیه، از انسان ها نیستن. این در دل و ذهن حضور داره، رفت آمد میکنه، اطلاع اجمالی از ذهن دل ما داره. هر اطلاعی البته نمیتونه وارد بشه.
بله اولا این مجری خب ببین نگرانه که جن بیاد ذهن اینو بخونه. نه قیافه نگرانی، چهره نگرانی ایشون رو دیدید. ولی نه تنها قایم موشک بازی میکنه این اجنه ای که این حضرت اشاره میکنه، بلکه ما خودمون اجنه ای میشناسیم که نون بیار کباب ببرم بازی میکنه. انواع اقسام بازی ها، یه قول دو قول، انواع اقسام این بازی ها اجنه دارن، میشینن بازی میکنه در اوقات فراغت. آره حالا ما بختیاری ها یه چیزی راجع به این افراد میگیم که علم لدنی دارن، میگیم یا جنی یا هرچی، فضولات جن رو خوردید، این همه علم پیدا کردید. درست هم هست، بی خودی نیست، اینا شوخی نیست. ببینید حتی میدونن اجنه چه میکنن. اسرائیلی ها اومدن از اجنه برای جاسوسی استفاده کردن. حتی یه جایی گفته بودن که این اسرائیلی ها ماهیایی رو تربیت کردن که میرن تو خلیج فارس، این کابل های اینترنتی که میره به ایران اونا رو میخورن. یعنی ماهی ها همون تو خلیج فارس قبل از چینی ها حالا رفتن اون زیر چه کار میکنن اون بمانن، میرن اون زیر میگردن این کابلا رو پیدا میکنن. این مثلا مال کویت داره ادامه میده، این مال عربستانه، این مال اماراته، این مال بحرینه. بخوریم این کابلای بحرین، نخوریم برای چی کار داریم دنبال کابلای ایرانه. یکی از ماهی ها صدا میکنن بیاین پیدا کردم کابلای ایران، تربیت شدن برای اسرائیل، میرم کابلای. بنابراین از همه چی خبر دارن این ملایان صاحب علم لدنی. میبینیم قسمت بعدی جنیات این ملای ولایت مدار.
من حالا توضیح خواهم داد که اسرائیل هم از این قدرت ها خواسته استفاده کنه، نفوذ کنه به سیستم اطلاعاتی ایران و حزب الله و حماس، موفق نشده. ولی موندن که چیه؟ گره کجاست؟ چون میدونید که از نظر جادوگری و ارتباط با جن یهودی‌ها ید طولایی دارن. در یهود این و ارتباط با جن در یهود بسیار گسترده است. و اسلام خیلی خواست از این قدرت‌ها استفاده کنه. مونده که چرا من اون اطلاعات مناسبی که میخوام به دردم بخوره این نمیتونه بره بیاره.
بله نمیتونه بره بیاره. شوخی نیست. حالا این اسرائیل رفته این گونی گونی ورداشته آورده و اینا لابد جنای پیشرفته تری بوده. من نمیدونم چطوری آوردن آوردن نشون دادن این ور اون ور. آیا اسرائیل خودش جنهایی نداره به لباس ملایی چیزی در آورده توی خود حکومتن؟ چون خب اسرائیلی هایی که نرفتن ماموراشون مثلا اونجا در بدن فرودگاه تهران مثلا پیاده بشن کی هستی؟ اسرائیلی هستی. برای چی اومدیم بریم یه سری اسناد و مدارک و اینا رو برداریم ببریم؟ اونطوری که نمیشه که. شاید من نمیدونم یه سری اجنه رو در لباس ملا و حزب الله و یکی از این چیزها در آورده باشن. همه اینا ممکنه، همه اینا ممکنه. امیدوارم این ملای جنگیر با اون فیلم معروف جنگیر فریدکین اشتباه نشه، این ملای جنگیر بیاد به ما بگه، چون علم لدنی داره دیگه، یه خورده این علم لدنیه رو هول بده این برون باید وسیع تر که شد اون هم پیدا میشه. میگفتن جام جهان نما و این صحبت ها در داستان ها و افسانه ها، نه علم لدنی یه چیز دیگه است. همون حوزه که وارد شدید کم 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 یه حجرهایی هست در وا میکنم میگن بیان تو اونجا به شما چیه اینجا علم لدنیه، رفتی بیرون هیچی نمیگی چطوری این علم لدنی رو به دست آورده. اینطوریست. بنابراین منتظر هستیم که این اسناد و مدارک و این چیزایی که اسرائیلی‌ها برداشتن بردن از ایران چطوری بردن. ما فقط سوال مطرح میکنیم، کار دیگه نمیکنیم. چون علم لدنی که نداریم که. سوال ما اینه که آیا ملایانی رو اجنه‌ای رو در لباس روحانیت عظیم و شن پاسدار چیزی دیپلمات چیزی این چیزم با اون چیزایی که یک زمانی استفاده میشد خرازی و بقیه مسئولان مربوطه ولایت مدار فرق میکنه. بهران این از این. اما یک موضوع حاشیه‌ای هم هست همینجا من بگم. ببینید ما صبح به صبح واقعا حق داریم که بلند میشیم و میگیم خداوند متشکر سپاسگزار هستیم از این انقلاب و نعماتی که این انقلاب برای ما آورده و از این بیشتر نشه، چون تحمل این همه خوبی و خوشی و شادی و اینا خیلی سخته. برای قدر این مسئولا رو باید بدونیم، از همین جنگیر بگیریم تا بقیهش، از بیت رهبری شروع کن بیا تا محسن رضایی و بقیه، این جنگیر و غیر جنگیر و همه اینا. برهان از جمله ببینید این همه زحمتی که کشیدن تو طول این چهل و چند ساله برای تولید روایت، در طول تاریخ شیعه این همه روایت اختراع نشده بود. مگه میذاش آمریکا، خود نظام پیشین، اسرائیل، اروپا، آمریکا، امپرسیونیستا، کوبیستا، امپریالیزما اینا مگه میذاشتن؟ اینه که نمیذاشتن این روایت بیاد به بازار. یکی از این روایات رو با هم میبینیم میشنویم که برای چی؟ قدردانی از علمای اعلام حجج اسلام. همین خورده ریزه‌ای که نمونهشو میبینیم،
شاهد اقامه شد و گفتن دزده، انکار کرد من ندزدیدم. ببردنش پیش حضرت علی شور گفتم دزدیده. علی بن المؤمنین رو کرد گفت دزدیدی؟ یه نگاه به علی کرد گفت تو که دروغ نمیتونم بگم، گوهر من دزدی کردم. حضرت دستشو قطع کرد. اون خبیث میگه دستشو گرفت تو کوچه های مدینه شروع کرد میگه اومدم اصلاب که یا علی این خونش تقتر و دما دستشم خوب نبستیم، همینجور خون داره میره، داره مدح علی میگه ضعف کرده، داره میگه علی دست رو گرفت، میگه علی میگه اینا آوردن، میگه اومد در خانه حضرت دست دستش خب شنگید چکار کرد، پادشاه رو انداخت، حضرت دو رکعت نماز خوند و دست رو کشید رو، بعد دید دست هست شده انگشت رو حرکت میکنه. باقی میگه وقتی دستش خوب شد از علی تشکر کرد، میگه را افتاد تو کوچه های مدینه، مردم دیدید دستم قطع بود، علی دوباره وصلش کرد. چی میفهمیم حرفای یعنی چی؟
خب منم مثل شما ذره تردید ندارم در درست بودن این روایت. دستشو گرفته گشته و اینا تو مدینه و این ور اونور، بعدم اومدن در خونه امام اول شیعیان در کار چسبوند، مسئله نیست، درست؟ من به این کار ندارم، این روایت اصلا جای تردید نیست. وقتی یه ملا بر منبر میگه من جای تردیده. به این که وقتی هم این صحبت رو میکنم اون حضرات پا منبری هم گریه میکنن تو سرشون میزنن و اونا هم کار ندارم. دوچار شور ولایت مدارانه شده همه اینا به جای خود. به یه چیز دیگه کار دید. چه از آن چیز دیگر؟ این که مگه نه اینکه امام اول شیعیانه، مگه نه اینکه امام دوازدهم شیعیان داریم ما مقدسات اسلام. خب مثلا علی خامنه‌ای نایب امام که هست که همین گفته میشه، بالاخره ایشون هم حالا یه دست نه، یه دوتا انگشتی چیزی، یه اعضای مختلف بدن کوچیک بزرگ یه چیزی رو وصل کنن دیگه، بالاخره نایب امام کنن. امام همین تو علکی خشکاری به قول ما بختیاری ها. نه لابد این کار کردن، من نمیدونم، امیدوارم این کار بکنن که این یه سری تعدادشون زیاد نیست که شک دارم این صحبت ها و اینا، تعداد کمی هستن، 50-60 میلیون 70 میلیون هستن، مهم نیست، که باور کنن جلو دوربین ایشون که میگن مرتب در ارتباط هستن با عرش اعلی. اتره جای جمکران هم بعضی وقتا گفته میشه، البته الان سیستمی هم اختراع شد از همون راه دور میشه از طریق چای جمکران مرتبط شد، اینا به ما مربوط نیست، به چای جمکران هم مربوط نمیشه. برحال این کار رو امیدوارم هرچه من هی توصیه میکنم نمیدونم چه رعایت نمیکنن. یه دوتا انگشتی گفتم، یه عضوی بالاخره از بدن یک مقتوی چیزی کسی وزن کنن، مردم دیگه الان دارن تمونده چایی آقای خامنه ای رو میخورن دیگه و بقیه موضوعات. به هر حال اون موقع دیگه همه تمونده چایی ایشون حتما خواهند خورد، من زامه. مسائل فقط به همینجا ختم نمیشه، به جنگیری و بقیه موضوعات و این کرامات و این مسئولان و وابستگان مسئولان این حکومتیان، این نعمتی که خداوند بر ایرانیان نازل کرده، بلکه کشفیات علمی عدیده ای هست، از جمله مسئله انتقال خون. تا حالا ما میدونستیم این نکاتی رو که در این هست، از من قبول ندارید حق دارید، عمامه ای بر سرم نیست، آخوندم که دروغ نمیگه، حرف بی اساس که نمیزنه، میشنمید.
خب وقتی یک خون رو از یکی دیگه میگیری که نمیدونی چه خونیه، معمولا اون افرادی خون اهدا میکنن که یه غلبه ای دارن، آقایون هستن، پرخونه. چه ویژگی اخلاقی داره؟ لذت جویی و دنبال محرمات و شهوات رفتن. اون کسی که غلبه صفرا داره این غضب و شیطنت و سفاهت و تمرد و عجله و این چیزا رو داره، خب اینو منتقل میکنه به یک زن. معمولا اونایی که خون میگیرن خانوما هستن، اونایی که خون میدن آقایون هستن دیگه، عموما اینجوریه. این اخلاق زنان مردانه جابجا میشه، خون رو میگیره و این خونم تبدیل میشه به نطفه، به هم میریزه نسل رو. اینا اختلاط نسل میاره، اختلاط اخلاق میاره، دارن ریشه ای نابود میکنن. یهودی ها اهدای خون رو میگن حالا نذر روز عاشورا اهدای خون داشته باشیم. عجب.
خب بله ببینید، تو الان ما میدونستیم اینو؟ ابدا ابدا، برای اینکه علم لدنی نداشتیم. این نوع عمامه الان از این به بعد سر پر سراد یقه شما رو گرفتن، که این خونی که شما مثلا اهدا کردید یا به همسرتون یا به کسی دیگه که از وابستگان دادید این یک جنایت بوده، نگید نگفتن، اتمام حجت شد. بنابراین این توجه کنید، یعنی مردم که این خونه مردم در تمام دنیا میبینید دیگه، در تمام دنیا مردم خونشون که جریانه فقط شهوت و ایناست دیگه. مؤمنی هم که ما اختراع کردیم بعد انقلاب که نگو نفوس، اینقدر ایمان دارن که یه تار موی بانوی بیرون باشه که دیگه شیطان فوری آماده، نفس اماره سرکوب میکنه دیو شهوت. اینه که ما اول فکر کردیم ملایان که میان، آخونده که میان، اینا فقط با همین زندگی روزمره و آب و برق مجانی و اینا کردن سر کار دارن و بیرون غذایا و مثلا عرق نخورید و این صحبت ها، الان دیگه با داخل بدنم کار دار. از این بهتر دیگه چی میخواییم؟ برای این که من میگم قدر این ملایان رو باید بدونیم، بله میبینیم قسمت دیگه از مسئولان رو، در مسئولان ولایت مدار رو، در یکی از نهادهای مالی حکومت و هم میبینیم. بله خب دیدین این بانک دی هست. بانک های ما شکل دیگه پیدا کردن که بسیار دلنشین و بسیار خوب و بسیار اقتصادیه. خیلی ترفرز هستن بانک های ما در نقل و انتقال پول، جابجایی پول های باید قابل باشه پول تا جابجا بشه. مثلا $1,000 $2,000 نه، یه میلیاردی، چند صد میلیونی، چند ده میلیونی. اینها اینجا هم بانک دی هست. این بانک دی و این جور بانکداری ثمرات بهمن هست، انقلاب 57 و مایه حسرت همه بانکیان جهان. این کجایی مثلا فرض کنید حالا خودش تنها نبوده، من اینو میدونم، ولی مثلا فرض کنید رئیس بانک ملی او 3 میلیارد دلار برمی‌داره میره این ور اون ور، شما تو همون کشورهای اطراف با اوضاع هردنبیلی هم که داشتن مثل همون عراق و حتی همین افغانستانی که اون غنی میگن یه مقداری برده چند صد میلیون دلاری، ولی 3 میلیارد دلار رئیس بانک یا بقیه کشورها برده باشه، توانایی ندارن دیگه. این بانکداری جدید هست. اینه که جلساتش هم همین هست که میبینید بسیار به طور معنوی برگزار میشه. به هر حال اینا رو باید دونست و قد دونست، قد دونست. و به همین دلیل این مملکت، خود آقای خمینی گفت بیرو در واسی آمد گفت آقا این مملکت اگه دوست داری یا دوستم نداری مهم نیست، اصلا این صحبت هم نبود. این پزشکان پاشید برید، ما خودمون پزشک تربیت میکنیم و بقیه موضوع. حالا من فکر نمیکنم کسی بخواد اون مملکت رو ترک کنه، ابدا. برای چی ترک کنه؟ این همه نعمت رو بزنم کجا بره؟ این همه فت و فراوانی و بقیه موضوعات کجا برن؟ این همه زندان‌های ساخته شده و بقیه موضوعات میگید نه؟ از همین صاحب علم لدنی صادراتی حکومت نمونه بارز معنویات و مادیات هر دو با هم میبینیم که کار به کجا کشیده شده.
ایران حکومتش همینه، نخواستی هم هری به همین راحتی. هیچ مشکلی هم نداریم. همه کشورهای دنیا همینه، هر کسی با کشورش مشکل داره هری.
بله، نه تنها اینا، هر کی با کشورش مشکل داره هری. یعنی اینجا هم نمیدونم چرا یاد نمیگیرن. مثلا فرض کن اینایی که مشکل دارن مثلا با دولت بایدن یا جای دیگه، یاد نمیگیرن که بهشون یه هری. هر کی مشکلی داره، دیدین اون کشور نمونه هاشو دیدین دیگه، یه همچین مسئولان و یه همچین روحانیت و یه همچین بانک هایی و یه همچین هایی که هست، نمیخواین هری دیگه. مملکت به این خوبی گل و بلبل و همه این صحبت ها و اینها، حالا خود ایشون چرا اومده اینجا و نیویورک و آمریکا و تو این دیار کفار؟ اینها به من و شما و دیار کفار و به خود کفار اولیه صدر اسلام هم حتی مربوط نمیشه. ولی حقه و درست انصافه که از زبون خودشم بشنویم.
حالا یه عده میگن تو چرا اومدی اینجا؟ خب تو گوه نخور، تو هم بیا اگه مشکل داری. من بابت مشکل نیومدم. پدر من کارمند وزارت کشور بود، درآمدمون خوب بود، دو سه تا خونه تو ایران داریم، مغازه داریم. مشکل مالی من نداشتم بلند شم میام اینجا. من بلند شدم اومدم اینجا واسه هیجان، برای اینکه ببینم اینور چه خبره، تحقیقات کنم، درس بخونم، چه میدونم.
بله، ایشون اومده تحقیقات کنه، درس بخونه و هری و این چیزایی هم خوردنی هایی که اسپورت که گفتن چرا نخوردی، احتمالاً آمدن در حال. حالا اون خوردنی ها چه بر سرش آمد نیومد که اسم میبرن، میبخشید که استفاده شد. ادبیات امامانه است، ادبیات ولایت مدارانه است، در حال از صادراتی ها هست. یکی دوتا ما نداریم، از فیلسوفای صادراتی، روزنامه نگار صادراتی، از هریای صادراتی، همه رقم داریم. باید قد دونست، باید قد دونست. آمدن پدر ایشون هم خب کارمنده که وزارت کشور بود. ببینید مملکت چقدر خوبه، کارمند وزارت کشور، اندیکاتور نویس، کارمند ساده وزارت کشور، صاحب چند تا خونه است، مغازه، بقیه موضوعات. ما شما میگین حقوق نگرفتیم، کارگران هفت تپه میگن حقوق نگرفتیم، معلمان همینطور، بقیه همینطور. نه انصافا ما حرفای معلمان رو باور کنیم، خب باور نمی کنیم. حرفای کارگران هفت تپه، معادن باف، بقیه جا شرکت نه، بقیه جا رو باور کنیم. یا حرف این صادراتی عظیم الشأن هری رو، هری از این بهتر؟ ولایت مدار. به هر حال ایناست، ایناست که من میگم باید قدر کشور رو دونست. و این مسئولان بلند پایه و همین آقای هری بلا نسبت شما، من یه پیشنهاد کار برشون دارم. چرا حالا این کار رو گفتید و به ایرانیان، انواع و اقسام ایرانیان، به ویژه به هموطنان یهودی ما، فحاشی های غیر قابل پخش کردید؟ اینا جزو وظایف هست، وظایف ولایت و ادبیات ولایت هست، اینا به جای خود. اما یه پیشنهادی هم من دارم. یک استفانی متو بود یا فامیلش هرچک هست، یه به اصطلاح در این سریال های تلویزیونی بازی میکرد، اونان بازیگرم ایست بردن، آمده بود و چند هفته پیش صحبت این بود که باد معده ایشون بالای $100,000 در شیشه کردن فروختن. خب این آقای هری به عنوان یک کار پارت تایم نیمه وقت که در نیویورک هم وقت میشه گیرمون، و بقیه مسئولان صادراتی بیاید و همین علمای ما، باد معده رهبری گرفته و بقیه علمای اعلام اینا رو در شیشه های گرده، یه چیزی هم به خط مبارک رو شیشه بنویسن بفرستن برای شفای مثلا ولایت مداران دیگه در خارج از کشور. خود همین آقای هری میتونه استفاده کنه. حالا پارتی بازی هم کردن باد معده ولایت رو، خود ولی امر رو، ما رهبر مسلمان ها نچه که هست، آقای خامنه ای رو و بقیه رو. و ملایان بسیار پرواره که ما داریم دیگه نفت داره تموم میشه دیگه، مهم نیست به عنوان انرژی، گاز هم همینطور. ما از باد معده علما همین هری و بقیه لابی جمهوری اسلامی میتونن استفاده کنن به جای صادرات گاز دیگه، فکر از این بالاتر. ایده رو من میدم ولی این کار وزیر اقتصاد و هر چی که هستن این اقتصاددانان ولایت مثل آقای محسن رضایی و بقیه، خب بیان از اینا رو استفاده کنید دیگه، مگه ما نمیخوایم خودکفا بشیم؟ یه چیزی هم بدن دست این، یه شیشه، یه بشکه، یه چیزی از باد معده به اصطلاح رهبر و بقیه و اینها در کنار این هری پریای که میگن استفاده کنن، صادر کنن، بفروشن به این و اون، بعد یه مجانی به هر حال ثواب داره، ثواب داره، کاریست. مطمئنن بعد از این کار با سرعت برق از روی پر سرات یا به قول ما بختیاری ها سلات رد خواهند شد. سپاس بسیار داریم عزیزان از شما، هر کجای که هستید همراه ما بودید، با سپاس بسیار. به اتفاق امین عزیز تهیه کننده، علی گرامی کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم. سپاس از مهران پارسی عزیز که برای ما ویدیو فرستادن و بقیه عزیزان. امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، هند و سبلان و آسماری، کوساران دنادرا، کلوند، کوزاکروس، تفتان، بینالود و درفک، کوساران تاراز و منگشت و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود. We'll be right back.